و اینکه من به این نتیجه رسیدم که بچه ها رو خیلی هم نباید تو کارشون دخالت کرد. خودشون دارن بازیشون رو میکنن، خودشون دارن کاراشون رو میکنن. اگه منم بیکار باشم هی مدام میرم مامان درستو نوشتی، مامان مشقتو نوشتی، مامان این کارو کردی، سر خودم گرم باشه، خودم یه فعالیتی داشته باشم، هم حال خودم خیلی خوبتره، هم بله. اونا کارشون خودشون انجام میدن.
اصلا یکی از ویژگی های خانواده هایی که چند فرزند دارن همینه، مادرهای کافی هستن، مادرهای کامل نیستن. مادر کامل بیش از اندازه تمرکز میکنه روی فضای زندگی فرزندش و چه بسه که اون استقلال واقعی رو از فرزندش هم میگیره، ولی مادرانی که چند فرزند دارن چون باید تقسیم کنن این توجه رو بین فرزندانشون، اتفاقا حال بچه‌هاشون هم بهتره و از این بابت بهتون تبریک میگم. یه وقتایی هم شده که مثلا 4 تا بچه با هم دیگه، حالا خدای نکرده دچار بیماری بشن، چون معمولا بیماری‌های سرایتی در بچه‌ها اینطوریه که یکی بگیره به بقیه ها هم سرایت میده. بعد شما واقعا مستصل بشید، چی کار کردید تو این زمانهایی که یه بحرانی تو فضای مادری شما به وجود میاد، این بحران رو چطور مدیریت میکنید؟
ما اتفاقا چند ماه پیش مثلا تو ده تابستان مریض شدیم، کرونا گرفتیم، یعنی مثلا من گرفتم، همسرم گرفت و مثلا بچه‌ها رو سعی کردیم از محیط دور کنیم، هر مثلا فرستادیم خونه مادرها و اینا، و بعد مثلا دیگه همه درگیر شدیم، یعنی مثلا زنگ می‌زدن گفتن این تب کرد، مثلا میگفتیم خب اشکال نداره بیارین. مثلا ما خیلی از خانواده ها مو حمایت گرفتیم، یعنی چه مادر من چه مادر همسرم خیلی به ما کمک کردن.
بله.
توی هم نگهداری بچه ها، هم حالا اون ناتوانی و ضعفی که خودمون داشتیم، خب خیلی قدردانشونیم که این کمک رو.
واقعا هم اگر حمایت از فضای خانواده و جامعه نباشه، حتما و حتما مادر و پدرانی که تصمیم میگیرن صاحب فرزندان بیشتر باشند دچار مشکلات و مخاطراتی میشن، و واقعا این حمایت هست هم از جانب جامعه و هم از جانب خانواده میتونه خیلی موثر و دلگرم کننده باشه. شده مثلا یه وقتی با 4 تا بچه شما بیرون رفتید یه کار اداری مثلا انجام بدید، بعد نگاه های یه جوری عجیب و غریب باشه که حالا خانم شما با 4 تا بچه برای چی بلند شدی اومدی مثلا دنبال فلان کار اداری، نگاهایی بوده که بعضن شما رو آزرده کنه، چون ما داشتیم مهمانهای اینجا در برنامه خاتون که آمدن و واقعا اظهار گلایه کردن از نگاه سنگین بعضی افرادی که اونها رو وقتی کنار فرزندانشون دیدن به نوعی در نگاه و ذهنشون سرزنش کردن. شما همچین تجربه‌ای دارین؟
من خودم همچین تجربه ای ندارم، ولی پس ذهنم این هست که مثلا یه وقتایی تو ماشینی به همسرم میگم چرا مثلا ماشین کناری رو نگاه میکنم، میبینم که یه جوری داره مثلا خیلی با تعجب داره ما رو نگاه میکنه، و شاید من مثلا 6 سال پیشم همینطوری بودم. منم 6 سال پیش اگه یه خانواده رو میدم 4 تا فرزند داشتن همجوری شاید نگاه میکردم، برام عجیب بود مثلا، چون مثلا ما بچه‌های اون دوره‌ای هستیم که مثلا پدر مادرامون گفته بودن باید 2 تا بچه بیارین.
بله.
و خب مثلا منم 2 تا آوردن، و یعنی جو جامعه اینطور بود، ما هم اینطوری بار اومدیم، حتی شاید برای پدر مادرای خود ما هم الان مثلا عجیب بود اولش که مثلا وای مثلا شما الان 4 تا بچه دارین، ولی خب میگم به مرور تو ذهنامون دیگه شکسته اون چیز. آره خیلی خوبه، افتخار میکنه.
خیلی عمالی. شما اوضاع اقتصادیتون خیلی مناسب و رو به راهه که صاحب 4 فرزند هستین، چون خیلی اوقات وقتی به زوجهای جوان پیشنهاد میشه که به فرزند آوری فکر کنن، میگن انقدر شرایط اقتصادیمون و معیشتیمون افتضاحی که اصلا فکرش هم نمیکنیم. میخوام ببینم که خانم حسینی در یک خانواده متمول اقتصادی زندگی میکنن که صاحب 4 فرزند شدن؟
من نمیگم ما خانواده متمولی بودیم، ولی نمیگم خانواده ای بودیم که مثلا واقعا سر تولد هر کدوم از بچه ها خیر و برکت خیلی دیدیم، یعنی مثلا خصوصا بچه سومم، بچه چهارمم خیر و برکت دیدیم، بچه ها روزیشون رو با خودشون آوردن.
شرط اقتصادی در یه حد متوسط رو به خوبه، درسته؟
درسته.
ولی خب به حال هر تولد فرزندی هم خیر و برکات خاص و ویژه خودش رو هم داره. به نظر شما اگر به عنوان یک مادر جوان موفق صاحب 4 فرزند، بخواین به زوجهای جوان به خصوص که حالا همچنان در تردید در واقع این هستن که آیا میتونن به تولد یک فرزند فکر کنن، به تربیت یک انسان در جامعه فکر کنن، بخواین در واقع راهکار بدید، به اونها قوت قلب بدید و آرامش خیال بدید برای اینکه در این عرصه قدم بردارند و صاحب فرزند بشن، شما کدوم قسمت زندگی خودتون رو، کدوم قسمت مادرانگی خودتون رو براشون تعریف میکنید؟
من میگم که اگه توکل کنن به خدا، خدا خودش با اسماء خودش خودی نشون میده و شیرینی این که روی یه نیت خیر یه کاری رو کردن، شیرینی اون نیتشون رو میبینن، حالا چه تعداد فرزند بیشتر، چه اصلا ازدواج کردن و مثلا یه فرزند آوردن، تو هر کدوم از اینا، چون اینا وعده های خداست، حالا من اینطوری فکر میکنم، اینطوری ایمان دارم، این وعده خداست، خدا خودش روزی بنده هاشو میده، انشالله ما هم وسیله های خوبی باشیم.
انشالله. ممنونم، خسته که نشدی تنش.
سلامت
زنده باشید. ممنون گفتگو با شما برای من که خیلی جذاب بود و خیلی هم یاد گرفتم از شما و واقعا آرزو موفقیت میکنم. یه بخشی رو دوستان من آماده کردم به اتفاق شما و شنوندهای عزیزمون بشنویم، برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه خاتون امروز رو با شما خواهیم بود.
انشالله.
همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امینیان، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد ابزارهای تربیتی صحبت بکنم. یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی در روشهای مختلفی که ما برای تربیت فرزندانمون باید ازش به طور کامل استفاده بکنیم، استفاده از کلمه و واژه محبت است. محبت انواع و اقسام مختلفی داره. یکی از برترین شیوه ها و روش های ابراز محبت، محبتی است به نام محبت بی قید و شرط. بچه هامون رو دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه دخترن، نه به خاطر اینکه پسرن، نه چون با استعدادن، نه چون تو کارهای خونه کمکمون میکنن، نه چون زیبا هستن یا اینکه در درس هاشون موفق هستن، نه، اونها رو دوست داشته باشیم فقط و فقط چون فرزند ما هستن، چون هدیه های زیبایی هستن از طرف خداوند برای ما و برای زندگی ما. جایگاه جمع‌آوری محبت که قلب‌های این فرزندان عزیزمون رو هست رو باید پر کنیم از محبت بی قید و شرط. من خواهش میکنم از تمام پدر مادرها، جای خودتون رو و اون جایگاه پدر و مادری رو با هیچ چیز تو خونه عوض نکنید. خواهش میکنم تو خونه معلم نباشید، مدام از درس و مشق و تکالیف بچه ها نپرسید. تو خونه خواهش میکنم پلیس نباشید، همش جریمه به خاطر انجام ندادن تکلیف، همش جریمه به خاطر انجام ندادن کار و امور محوله‌ای که شاید بعضا در حد توان بچه ها هم نباشه و ما بهشون سپردیم. پلیس نباشیم، تو خونه قاضی نباشیم، حکم براشون صادر نکنیم. بچه های ما در منزل نیاز به پدر و مادر دارن. خواهش میکنم پدران و مادران عزیز، تو خونه حتما و حتما فقط پدر و مادر باشین. این بچه ها 940 تا جمعه مهمان ما هستند، قدر این 940 تا جمعه رو بدونیم. محبت بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم، محبتیست به نام محبت افراطی. یعنی نسل ما اونقدر در این امر و ابراز این محبت افراطی پیش روی کرده که متاسفانه در خونه ها دیگه جایی به نام پدر سالاری و مادر سالاری وجود نداره. هرچند که عصر رو باید بر مبنای شایسته سالاری گذاشت، اما امروزه فرزند سالاری در خونه های محاکمه. این فرزند با چه تجربه‌ای، چه آگاهی و چه اطلاعاتی میخواد تمام امور خانواده رو تصمیم گیرنده باشه در موردش و حرف بزنه و نقش اول رو داشته باشه. من خواهش میکنم از محبت افراطی خودداری بکنید. محبت افراطی بچه های ما رو پرتوقع بار میاره، محبت افراطی بچه های ما رو شکننده میکنه، چون بارها و بارها عرض کردم جامعه حقیقت بچه های ما رو میپذیره، نه اون چه که من و شما اونها رو مینامیم و به اون صفت اونها رو صدا میکنیم. خواهش میکنم حتما در ابراز محبت به این نکات توجه بکنید. و اما محبت بعدی محبت صادقانه است. بچه ها رو صادقانه بهشون محبت بکنیم، از صفات درست برای صدا زدنشون استفاده بکنیم. جامعه ما نیاز به آقا و خانم داره، بچه هامون رو آقا و خانم تربیت بکنیم تا انشاءالله بتونن در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشن. متشکرم.
دوستان شنونده، آنچه شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه سادات حسینی هستم، یکی از بانوان عزیز و مادران موفق کشورمون. خانم فاطمه سادات عزیز، شما در تربیت این 4 فرزند چه نکته‌ای براتون خیلی مهمه که دلتون میخواد که این 4 فرزندتون رو با همون روش و با همون آیین تربیت کنید تا در آینده اونها هم از زندگی خودشون احساس خوبی داشته باشن؟ آیا شما واقعا تو تربیتتون یک نکته طلایی یا یک نقطه طلایی دارین؟
واقعش من خیلی تربیت رو دست خودم نمیدونم. من فقط دعا میکنم که بچه هام تو راه دین باشن، بزرگ که میشن پشت و پناه همدیگه باشن. این دعای منه، انشالله که مورد استجابت قرار بگیره. منم تلاشم رو میکنم، حالا این روزا کارگاه های والدگری، تربیت فرزند، آنچه که وجود داره رو سعی میکنم مثلا گوش بدم تا انجام بدم. ولی خب میگم احساس میکنم که خیلی جاها دیدم که تربیت دست من نیست. انشالله که خدا خودش خوب تربیتشون.
انشالله. به هر حال شما هم تلاشتون رو میکنید. و چقدر خوب به صحبتاتون برگردم که اشاره کردید که در کارگاه های والدگری شما حضور پیدا میکنید. در واقع مادر بروزی هم هستین در تربیت فرزندانتون، همونطور که حضرت علی علیه السلام هم تأکید داشتن در تربیت فرزندان که در تربیت فرزندانتون پیشتر از زمان خودتون باشین. این خیلی نکته مهمی هست که شما هم تلاش میکنید که بروزترین در واقع متدهای تربیتی رو لحاظ بفرمایید در تربیت فرزندانتون و با افراد متخصص و متبحر هم مشورت میکنید. جایی شده که از مادر 4 فرزند بودن احساس خستگی کنید؟ راستشو بگید.
جایی خب تو روز این چیزه نوسانیه.
بله.
یه لحظه خسته ای، بعد دوباره یه لحظه خیلی خوشحالی، دوباره خسته ای، دوباره خوشحالی.
دوباره خونسا این... میکنه هم دیگر، درسته؟
آره، روزانه پیش میاد دیگه. آها. روزانه مثلا خیلی خسته میشی، مثلا یه ساعتای انگار رو دور تند ترد مینی و مثلا دوباره آرامش ساکن میشی.
بله. خیلی عمالی. الان 33 سالتونه، 10 سال دیگه انشالله که 43 ساله هستید رو چطور برای ما ترسیم میکنید؟ فاطمه سادات حسینی در 43 سالگی در چه حالی خواهد بود؟ پیشبینیتون چیه؟
خیلی دوست دارم معلم باشم. شاید اون موقع یه معلم باشم.
و همچنان مادر 4 فرزند؟
شاید مادر یه فرزند دیگه هم شده.
پنجمی رو هم فکر. انشالله موفق باشید. و صحبت پایانی شما، شما خیلی از حمایت مادر خودتون و البته مادر همسرتون صحبت کردید. خیلی دلم میخواد که لحظات پایانی برنامه در واقع صحبت‌های شما باشه با مادر همسرتون، با مادر خودتون، عزیزانی که خب به حال اگر حمایت‌هاشون نبود قطعاً الان فاطمه سادات حسینی
نبود. حمایت‌هاشون، کمک‌هاشون، شاید من اصلا به این سمت نمی‌رفتم، حتی به این قضیه فکر نمی‌کردم. خیلی وقتا با خیال راحت بچه ها رو سپردم بهشون، دنبال کارام رفتم، چه اون موقع که درس میخوندم، چه اون موقع که میرفتم دانشگاه. و همیشه میگم به دوستام، میگم واقعا اگر حمایتاشون نبود شاید الان من در این جایگاه نبودم.
خدا حفظشون کنه. الان بچه ها پیش کی هستن؟
الان پیش مامانم هستن.
مامانتون هستن، خدمت ایشون هم سلام برسونید.
سلامت.
شما حالا الان که کرونا هست، اما قبل کرونا و انشالله بعد از کرونا مهمانی تشریف میبرید، میزبان تا لحظه آخر خوشحال از میزبانی کردن شما و بچه ها؟
واقعش من سعی میکنم خونه کسایی که خیلی اذیت میشن یا مثلا خیلی برشون مهمه مثلا با بچه ها نرم و مثلا خونه کسایی میرم که خودشون هم از این که بچه ها اومدن استقبال میکنن یا مثلا محیط رو براشون فراهم میکنن. یعنی خودم این رعایت رو میکنم که تنها برم.
ما مهمان های دیگری هم قبل از شما داشتیم که صاحب فرزند زیاد بود، این مراعات رو لحاظ میکردن، یعنی میگفتن که ما واقعا مراقبیم، جایی نریم که میزبان از میزبانی کردن ما احساس خوبی نداشته باشه. ولی قطعا بچه‌ها هر جا که باشن نشاط و سرزندگی هستش و به نظر من میارزه به این که حتی اگه خونه زندگی هم به هم بریزم و نشاط کودکان به ما هم انتقال پیدا کنه. خیلی هم عالی، ممنونم خانم. امیدوارم که این گفتگو شما را اذیت نکرده باشه. اول شروع این گفتگومون فاطمه سادات عزیز گفتم من این مقدار استراب دارم، حالا این رو دارم به شنونده هامون میگم و من ازشون خواهش کردم که این استراب رو نداشته باشن. چطور بود خانم؟ گفتگوی پر استرابی بود براتون؟
نه خیلی خوب بود.
راحت بودی؟ الهیش خدا رو شکر. خیلی لطف کردین از این که تشبا بردید. برای شما و خانواده شش نفرتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله که بهترین ها در انتظار شما، همسر عزیزتون و فرزندان گلتون باشه.
ممنون از
متشکرم از شما. سلام برسونید خدمت همسر محترم و کوچولا رو ببوسیم. متشکرم. خب شنوندگان محترم برنامه خاتون، امیدوارم گفتگوی صمیمانه امروز ما رو پسندیده باشید و ماحصل این گفتگو و نشست صمیمانه لحظات خوبی برای همه شما بوده باشه. ممنونم از همراهی شما. تا سه‌شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان با شما همراه هستیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. ایده ها، اندیشه ها و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید. 30,000-10,35 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و انتقال دهنده نظرات سازنده خودتون باشید. امروز هم روز جوان، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست. این روز رو به همه شما شنوندگان گرامی و همه جوانان برومند این دیار تبریک و تهنیت عرض میکنم. روایت رنگ ها رو تقدیم حضور شما میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در چند سال اخیر برخی شورش ها و اعتراض ها رو در کشور شاهد بودیم. این اتفاق ها برای رسانه های بیگانه منبع تمام نشدنی خبر بودند.
با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد و بیش از 100 نفر بازداشت شدند.
همزمان صدها نفر به عنوان تفسیرگر و شاهد عینی از داخل و خارج کشور در این رسانه ها سر برآوردند.
یکی از شهروندان کرمانشاه از وضعیت امروز این شهر به ما گفته.
هادی یکی از ساکنین شهر تهران به ما پیوسته که یه مقداری از حال و هوای امروز پایتخت به ما بگه.
سلام، طلوعش ساعت 1 بعد از ظهر به این طرف.
در این فضای پر التهاب خبری ناگهان از سوی منابعی نامشخص که منابع خبری اعلام می شدند همه چیز تحت تأثیر قرار گرفت. این آمار و تحلیل ها از سوی هیچ منبع رسمی و مشخصی تایید نشده، اما مخاطب تشنه شنیدن رو همراه خودش می کنه.
اولین تصاویر از اعتراضات عمدتاً از شهرهای جنوبی کشور.
در اینجاست که رسانه‌های بیگانه با شگرد صدای غایب نتیجه دلخواه رو به ذهن منتقل می‌کنند. این شگرد رسانه‌ای دقیقاً چه می‌کنه؟ دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
این صدای غایب یک صدا یا یک ندا یا یک برنامه‌ای است که به گوش جامعه رسونده میشه. منبع مشخص نیست. مشخص نبودن منبع، مجهول بودن منبع صدور پیام، تفسیر پذیر میکنه، مرجع پذیر میکنه و مصادره به مطلوب شدن رو مهیا میکنه در وسط مخاطب. برای همینه یه ها میبینید یه تز 100 تا صاحب پیدا میکنه. چرا؟ چون بر اساس پرفورمنس صدای غائب اومده طراحی شده. پس هم بلی وقتی که هزاران متولی پیدا میکنه، هزاران مسئول پیدا میکنه و هر مسئول خودش رو موظف و مکلف به عملیات سازی این مسئله میکنه. حوزه تکنیک صدای غایب یعنی جامعه صدایی رو بشنود که منبعش مشخص نیست. عملیات زبان تحت عنوان منبع مجهول، تکرار زبدر ابهام، بحث تولید شایعه و اینها رو مطرح میکنن. اما اینجا موضوع شما دار فرایند اون مهمه. در شکل دهی کلونی های اعتراضی به نقل از امرالله خان در شیراز که تجمع شد 100 نفر کشته شدن، به نقل از ایگرگ خان در مشهد که در اعتراض به شیراز آمده بودن پایکار تجمع که شده 20 نفر کشته شدن. منبع کجاست؟ معلوم نیست. فراورده چیست؟ کشته ها رو ببینیم معلوم نیست. فرایند پذیرش ذهن نسبت به صدایی که به شما میگوید کشته شده. حالا در این صدا رسانه هر چقدر قدرتمندتر یا دارای مرجعیت بیشتر این از مخاطب باشد، کمتر مورد پرسش و پرسجو قرار میگیره.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه تورنج همراه باشید.
تورنج
با نام و یاد خدای مهربان باز می‌کنیم دفتر آخرین دوشنبه سال 1400 هجری شمسی رو که مزین شده به روز ولادت جوان برنای اهل بیت حضرت علی اکبر علیه